أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. راجع به بیع کرد، اینجا 15 تا روایت ذکر کردیم که 8 از طرق خودمون بود، 7 هم از طرق عامه. و اون وقت بعضی از روایاتش استثناء داشت کلب سید و بعضیش مطلق بود، که حالا یا مطلقا اطلاق نداشتن در مقام بیان نبودم، یا اگر هم چنانچه در مقام بیان باشم مطلق هم در برمقید میشه. وقت ما اینجا میخواییم بگیم که بالاخره این روایت ها ولی یه صحیحه داشت و یکی دو تا موثقه از 15 تا، باقی دیگه سندشون ضعیفه. اما انسان علم اجمالی داره که بعضی از اینا صادر شده، بلکه ما میگیم مطمئنیم از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم راجع به کلب نهی رسیده، اینو مطمئن میشیم از مجموع این روایات که در طرق شیعه و سنی برام میذاریم. و اینا رو ما جلوتر گفتیم اینا تعبیر میشه تواتر اجمالی. تواتر ما مثلا یه وقت تواتر یه لفظ، یعنی این لفظ به قدر این مخبرین این لفظ رو زیاد نقل کردن که انسان یقین داره این لفظ صادر شده. که حوزا مثال میزدن میگفته مثل انما الاعمال و به نیات، در صورتی که این خیلی سند هم نداره، از طرق عامم هست، بیشتر راویش هم عمره، از موسی بن جعفر هم به یه نقلی ما این هست که سند نداره. اما حالا علایی حاله یه وقت از یه لفظ را انسان یقین داره در پیغمبر اکرم در یه واقعه، یه در یه حادثه یه واقعه یه لفظ میدونیم که این قطعا صادر شده. این تواتر لفظی. تواتر معنوی این است که نه، یه مضمون اما در یه واقعه، مثلا مثل داستان قدیر خون بسا بگیم تواتر معنوی، یه واقعه بیشتر نیم، یه حادثه بیشتر نیم. اینم روز 18 ذی‌الحجه در حجۃ الوداع وقایع نیم، یه واقعه. اما لفظ من کنت مولا فهذا علی مولا نقل شده، من کنت ولیه فهذا علی ولیه هم نقل شده. اون وقت این مولا و ولی هم به یه معنا علی حالم این یه مضمون است، یعنی کسی که اولای به غیر باشد، ولی و مولا و اولا اینا به یه معنا است، یعنی نسبت به غیر ولایت داره و اولویت داره نسبت به اون. اینجا یه واقعه یه حادثه میدونیم پیغمبر یه مضمونی رو فرموده، اما این مضمون به لفظ ولیه یا مولا اینو مختلف نقل کردن، ولی در آخر یه مضمونه، یه حادثه، یه واقعه، یه تواتر معنوی. اما لفظ من کنت مولا فهذا علی مولا نقل شده، من کنت ولیه فهذا علی ولیه هم نقل شده. اون وقت این مولا و ولی هم به یه معنا علی حالن این یه مضمون است، یعنی کسی که اولای به غیر باشد، ولی و مولا و اولا اینا به یه معنا است، یعنی نسبت به غیر ولایت داره و اولویت داره نسبت به اون. اینجا یه واقعه یه حادثه میدونیم پیغمبر یه مضمونی رو فرموده، اما این مضمون به لفظ ولیه یا مولا اینو مختلف نقل کردن، ولی در آخر یه مضمونه، یه حادثه، یه واقعه. این تواتر معنوی. تواتر اجمالی نیست که نه، وقایع مختلفه. در آخر یه وقتی پیغمبر یکی میگه جابر نقل میکنه که یه وقتی دیگه گفته، یه دفعه دیگه مثلا نه، یه دفعه از امام صادق نشده، یه دفعه از امام باقر نشده، اما بالاخره میدونه انسان تو همه این حدیث ها یکی صادر شده. این اجمالا یه وقتی میذاری تواتر اجمالی که علم اجمالی در این نشست صادر شده، وقت در تواتر اجمالی اونی که احس و مضمونن حجت میشه، یعنی اونی که دیگه همه دلالت دارن برش. اینجا در باب کل نهی یا صحب یا نها یا صحب، چون مختلف هم نشده، بعضیش لفظ نها داره، بعضیش صحب داره، بعضیش خبیصون داره، بالاخره یه چیزی که خلاصه سج فروشی خوب نیست، نهی سج فروشی است، از پیغمبر یا از یکی از معصومین صادر شده. ای پس این انسان مطمئنه، منتها شبهه‌ای که هست که اینجا ما نوشتیم، همون اگه لفظ صحبتون باشه یا خبیصون باشه، خبیصون هم صحبتون میشه. این صحبتون رو یه کسی بگه که خب اینجا در همین روایت ها با حجام، با کسب حجام یا با ثمن دم ردیف قرار داده بود و ثمن دم هم عرض کردیم رو هم رفته، وقتی روایت ها میریختیم رو هم، مراد به ثمن دم هم همون کسب حجام بوده. اون وقت کسب حجام در عقیده شیعه و سنی اشکال نداره، اونا هم روایت دارن، از روایات استفاده میشه، اشکال نداره. پس وقت و همینطور در لفظ صحب غیر کسب حجام در مکروه ها در جهادی هم استعمال شده، مثل ثمن لقا که گوسفند رو سن ببرن لقا یا گاو رو بند لقا، اون هم اشکال نداره، یا اجر قاری مثلا. خلاصه در موارد مکروه استعمال شده و گفتیم لفظ صحب رو اهل لغت هم چیزی که درش آر و خصت و ننگ است، خلاصه با انسان بودن انسان و شرافت و کرامت انسان سازگار نیست، چیز ننگ. پس ای در کسب هایی که همچی آرس و سبف و مبتزن تعبیره به صحب شده، اون وقت این یه قدری حرمتش رو شل میکنه، ولی این که باز اهل لغت هم زمان گفتن اگه به نحوه اطلاق باشد ظاهر حرمته، مگر قرینه ای داشته باشیم بر نفی حرمت. بنابراین اینجا ولو اینکه با عذر حجام هم یه ردیف نشده باشد، آقا جون اونجا به ما میگفتن سیاه مضر به اینکه اتخاذ حرمت یا وجود بکنیم نیست، مثل اغتسل للجمعه و از جنابه مثلا، هر دو رو امر بود، امر هم برای طلب، هر دو هم واقعا طلب هم مجاز تو کار نیست، اغتسل برای طلب، منتها طلب اگه ترخیص در خلاف اومه این از حرمت و وجود میاد، اگه ترخیص در خلاف نیمه این به حرمت و وجود دلالت داره. اینم اینجوریه، نسبت به حجامش رو دلیل داریم که حرام نی، نسبت به کلبش الان دلیل نداریم. پس اجمالا و حرمت به کلب از این روایت استفاده میشه.
اینجا مهمترم هر
پشوان بله به قوله ایشون اونجا اقتصال جمعت و جنابه یه رفعه گفته، اما اینجا تکرار هم شده، سمن و دم صحت و سمن و کل صحت و اینا همش زشته پلیده، اما پلید و عقلم همینجور میگه، میگه پلید و باید اجتناب کرد، نگرین که خود اون که گفته پلیده بیا ترخیص بکنه، پس خرجش ترخیص نکرد استفاده حرمت ازش میشه.
صحبت که برنامه تحریف مبتدات ناظر فیوسیت تکور یعنی مستقیم فیوسیت چیز پندا و
نیشه کنه رو میکنه
همه من که مستقیم نابود میکنم تو گوش دار بعد دیگر در اصطلاح موقعا فرمان محبوب با خود با خواهی مرده بعد از شبت که حجاب
که همونجا یهد رو نبوده همین یعنی مردانگی انسان رو ازده میزنه همین یهد رو خیلی خوب این جلوتر شد آقا چون جلوتر خیلی بحث کرده نوشته من اینا بگه معناش ریشه کردن استیصال ریشه کردن این هم آب انسانیت انسان رو ازده میبره خیلی خوب پس چرا در کسب حجاب در ثمن لقا در عجل قاری در این چیزا با خیلی صحب استعمال خیلی خوب بگیم آقا ببینیم حالا پس در مسئله یک ادعای اجماع شده بود که از چند نفر بزرگان اجماعاتو نفسه، یکی هم روایاتی که از شیعه و سنت داشتیم که 15 ما ذکر کردیم و الا بیشه هم عامه بازم دارن هم خاصه بازم داریم. اما ما گفتیم عمده روایاته، ولی که در صورت که این حقه روایت هست ازش استظهارم میشه، به قاعده ما احتمال میدهیم که مجمعین هم مدرکشون همین روایات بوده، دلیل مستقل اینجا نیست. اینجا یک کلام از مرحوم آیت الله خویی ما نقل کردیم در مصباح فقه دارم، ایشون خواستن بگن اینایی که ادعا میکنن در مسئله اجماع رو و اجماع رو در روز قرار میدن، این درست نیست، برای اینکه این اجماع تعبدی اینجا در صورتی اجماع تعبدی هست که ما روایاتی نداشته باشیم و اینجا روایات داریم و به قاعده میفهمیم که این اجماع از این روایات. بعد وقت بیانی که ایشون داره اینه، میگه یا این است که شما از این اجماع میخواید حرمت وضعی رو ثابت کنید که یعنی معامله کرد باطله، یا نه حرمت تکلیفی رو میخواید ثابت کنید. بگوید اجماع بر حکم حرمت تکلیفی داره. اگر میخواید از این اجماعی که ادعا میکنید حرمت وضعی یعنی فساد معامله رو ثابت کنید، میگه حرمت وضعی اینجا شک نداری معامله قطعا باطله، اما دلیلش اجماع، دلیلش این روایات زیاده که دلالت بر مطلق داره. و اگر میخوای حرمت تکلیفی رو به اجماع ثابت کنی که انه بود، خب روایات چون ظهور در حرمت وضعی داره فساد معامله، من میخوام حرمت تکلیفی رو ثابت کنم و اینو به اجماع درست میکنیم، برای اینکه مجمعین تعبیر به حرمت چون دارن، ما حرمت تکلیفی رو حرمت تکلیفی رو میخواییم از اجماع درست کنیم. ایشون میفرمان همچی خیلی روشن نیست که این معقد اجماع حرمت تکلیفی رو به خود بگه. معقد اجماع هم ای باشد اون اندازه که هست همه حرمت وضعی که اونم شما قبول داری از روایات نفهمید، یا حرمت تکلیفی دلالت نداره معقد اجماع، یا برفرض احتمالش هم بده قدر متیقن هم حرمت وضعی و اجماع چون دلیل لبیه، در دلیل لبی میگن اطلاق نداره، قدر متیقنش حجته، پس قدر متیقن از اجماع حرمت وضعی اونم که قطعی اسم از روایات فهمیده، پس اجماع و اجماع. این خلاصه عبارتی که ایشون داره. اینجا ببینید ایشون، ما عبارت ایشون رو میخونم، فرمان در مصباح الفقهاء جلد اول صفحه 78 ما ملخصو در اول اجماع تعبدی علی حرمت بیعهی فی غیر محله لانه امکان المراد بها الحرمت الوضعیه یعنی فساد معامله، فهیه و امکانت مسلمه ولیکن المدرک لها لیس الا تلک الاخبار المتکثره، اخبار متکثره مدرک نه اجماع، و امکانا مراد بها الحرمت و تکلیفیه، که شما بگی خب ما حرمت وضعی و از اخبار فهمیدیم، این که دومی اجماع چست میده میخواد حرمت تکلیفی ثابت کنیم. ففیه ان الظاهر انحصار و معقد الاجماع که الحرمت الوضعیه، معقد اجماع هم همون فساد هم دلالت داره. برفرض هم شک بکنی احتمال بده حرمت تکلیفی هم میگیره، ما میگم قدر متیقنش همون وضعیه، ولی یکفیر از شک بیزاده، شک هم بکنیم کافیست برای اینکه بگیم تکلیف و دلالت نداره. چرا؟ لکونی برای که اجماع دلیل لبیان لا یعخذ من الا مقدار متیقن و قدر متیقن اجماع همون حرمت برد. اینجا ما نوشتیم که عقولو ما سابقا اینو گفتیم که نه اینکه قدما در کلماتشون تغییر به حرمت معامله میشن، معاملات محرمه یا محوره، حضر معنیش من معاملات محظوره یا محرمه در روایات هم مثل واسه تو حفل و غور تعبیر به حرامون داشت، حلالون حلالون بیعه و اجارته و نمتی حرامون بیعه و اجارته و امساکه، مثلا امساکه هم نیورد، امساک که دیگه وضع معنی ندارد که، امساک نه نگاه داشتن یه حرمت وضعی معنی ندارد که، حرمت تکلیفی بزنید. چون در روایات تعبیر به حرام می شده، حتی قرآن کریم هم حلال و حرام داره، احل الله البیع و حرم الربا، چون تعبیر به حلیت و حرمت شده در روایات، در کلمات فقه هم تعبیر به حلیت و حرمت شده، او همال متأخرین، یعنی متأخرین رو به اشتباه انداخته، خیال کردن که اونی که محل بحث بوده حرمت تکلیفی است، لذا بیشتر روی قلم فرسایی کردن. ایاتون باشه گذارم مرحوم امام از اول میگه اینا همه حرمت تکلیفی، بعد میگه حرمت وضعی تطفلن که کنهو بحث فقه ها در باب مکاسب محرمه، بحث در مکاسبی است که تکلیفن حرامه، یعنی خلاف شرعه این معامله رو مسلم میگرن که حرمت یعنی حرمت تکلیفی. اون وقت بعد میان المعرکه میگیریم که حالا اونی که حرامه چی چیه، صرف انشا حرومه، منشأ حرومه، ترتیب آثار حرومه، که یادتونست که تازه سر اینم معرکه بود که حالا متعلق حرمت تکلیفی چی چیه، مثلی که مسلم میگرن که محل بس حرمت تکلیفی بوده، در صورت که ما اصلا مثلا یه اشتباهه، قدما یا روایات لفظ حرام گفتن اما حرمت در باب معاملات هم حرمت وضعیه، لفظ حلال و حرام این نه برای وضع شده نه برای تکلیف، برای جامعشون وضع شده. حلال یعنی اونی که آزاده، حرام یعنی اونی که حریم داره و ممنوعه، اطلاق و محدودیت، یه چیز مطلقه یه چیز از ناحیه شر محدوده، متا اطلاق و محدودیت هر چیزی به حسبه، یه جا با تکلیف جوره یه جا با وضع جوره. صلات در ومر مالای و کل و لحمه که میگه حرامه، لا تهل و صلات دی ومر مالای و کل و لحمه، این معناش این نیست که حلیت و حرمت تکلیفی میخواد بگه، این میخواد بگه نماز صحیح شفاته چنده اون شرطش یا شرط نیست، یه جا پس بنابراین وضع مناسبه یه جا تکلیف، اما لفظ در جامعه استعمال شده. پس اگر قدما لفظ حلالون یا حرامون گفتن معامله سگ حرامه یا روایات نهی داره نها رسول الله صلی الله علیه و آله، یا صحتون گفته صحتون گفت یعنی حرمت، این چون تعبیر به حرمت می کردن این متأخرین رو به اشتباه انداخته، لذا کنده و مسلم گردن که حرام است و اینها، بعد وقت سری وضعش نخواه پس وضعش رو از چرا درست کنم و اینو، در صورتی که اصلا محط نظر در باب معاملات صحت و فسادشه. خیلی کس دنبال این که حالا این انشاء صیغه خلاف شرعه یا نه، من یادم از اوزا این پرسیده که آقا ما اگر چنون چه یه چیز رو خریدیم و به یه قیمت طرف میاد میگه که حضرت عباسی به قیمت چه خریده به من بگو تا مثلا این چیزو شد، اون وقت ما فرض کن 1000 تومن خریدیم، بگویم 1500 تومن خریدیم و به طرف بفروشیم 2000 تومن، این معامله صحیحه تو. من گفتم آقا این دروغه، حرومه، خلاف شرعه، جایز نیست. نه این درست نیست. میگم من کار ندارم. بالاخره این طور که یمنی حلال یا حروم؟ اگه بهش میگفتی بابا جون این معامله صحیحه، آقا صحیح هم هست دیگه، معامله یه دروغ میگفتی آقا معامله صحیحه، خوشحال میشدن و میدویدن. نه دیگه خیلی دنبال حلال و حروم، یعنی دنبال خلاف شرع و خلاف شرع میخواد یه پول حلال باشه که مثلا فرض میگیرید یه سنو چه مثلا یه بچه درست میکنه تخمش حروم نباشه مثلا فرض. این خلاصه اونی که بیشتر تو ذهن مردم بود اینه. لذا من همیشه به آیه میگفتم نگید این مسئله رو بابا و مردم که معامله صحیحه در اینجایی که اونه، برای اینکه مردم سوء استفاده میکنن. حالا این واقعیتی در باب معاملات، مردم بیشتر دنبال صحت و فساد معامله. اونی هم که قدما میگفتند و روایات هم میگفتند اون صحت و فساد میخواست دیگه، منتها متأخرین از بس لفظ حلیت در تکلیف استعمال شده، مثل این که تنهو یه وضع ثانوی پیدا کرده، خیال میکنن قدمان که حلال و حرومون میگن تکلیف رو میخوان بگن، دستو یه برگو میخواستن بگن. بله اینست که اینجا مالشون قد مرمه ناعن اطلاق لفظ الحرمه فی کلمات القدمان اصحابنا طبعاً للاخبار، اخبار هم همینجور داشت مثل وقت تو اخبارنا، او حمل متأخرین، یعنی متأخرین رو به اشتباه انداخته، انهم ارادوا بر حرمت تکلیفیه ولذا اتعبوا انفسهم به اقامت دلیل علیها فی باب المعاملات، که معامله که تو بگیم حرمت تکلیفیه زورم میاره داخل. ولیکن مر ان لفظ الحرمه والحل یستعملان، یا هل حل مصدری که هل صفت مشبهشه، لفظ الفرم و الحل یستعملان فی الجامع بین تکلیف و الوعد عن المحدودیه و الاطلاق. محدودی حرمت یعنی محدودیت، حل یعنی آزاد بودن. و انما حتی نظر فی روایات و کلمات القدما فی باب المکاسب و المعاملات و الوعد عن الفساد و الصحه لا حرمت و تکلیفیه. بگذاریم
این مصدر از صفت مشبهه نیست، در مقدمات داخل هست اصلا عبدالعقده و بعد قبله و اصلا شیخ و حده میراش هم داشته.
اما هرزون لکن و ما بالاخره هرزون من حلال میگرفتیم، صفت مشبهه میگرفتیم. حالا باید مصدرش رو نگاه کنیم چرد ای تا اینجا راضی به بین اکر، حالا استثناءش مون برای اونجای که شیخ علیه رحمت
از این بیان از رضایی استفاده میشه که از آنی برای تحریف و از جورنده برای انباهات میشه که از را بکنید.
چه مرسی چیز گفتم؟ چه مرسی چیز گفتم؟
چه
من همچی چیز گفتم؟ میره چه من گفتم الفاظ برای صحیح وعد شده؟ من گفتم حل و حرمت با صحت و فساد هم می سازه، نه فقط حلیت و حرمت تکلیفی باشه. ببین آقا حالا شیخ علیه رحمه در مکاسب کلب و خنزیر رو با هم ذکر عمده داریم، شیخ اجماع ذکر. یکی از اشکالات که به شیخ علیه رحمه هست اینجا که ایشون این همه روایت هم راجع به کلب هم راجع به خنزیر اصلا اینا نسی که نادیده گرفته، گفت اجماع المحقی میاد تو گذشت دارم که انهو اعتمد شیخ در مسئله کلب و خنزیر بر اجماع، با اینکه این اجماع اینجا از کردیم مدرکی ظاهرش نیست که تابعه این روایاته و شیخ علیه رحمه به روایات اینجا اشاره نکرد. حالا کلب احتمالش کافیه، احتمالش هم کافیه، اذا جعل احتمال مثلت استلا. خب راجع به کلبش حالا گذاشت، حالا راجع به خنزیر، البس فی بیع خنزیر تو همین فرد شیخ علیه رحمه دوتا رو ذکر کرده. اینجا باز ما بعضی عبارت ها رو ذکر کرده. قال شیخ فی بیع خلاف مسئله دوم، لا یجوز بیع شیء من المسوق، مسوخ را چیزای مسخ شده، حیوانات مسخ شده میگه نمیشه بفروش. مثل قرد یعنی بوزینه، و الخنزیر و دب یعنی خرس، و ثعلب روبا، و الارنب یعنی خرگوش، و الذئب گرگ، و الفیل و غیر ذلک مما سنبینه، یعنی مسوخ رو بعد بیان میکنیم چند تا در کتاب اطعمه و اشربه اونجا میگه. قال الشافعی، شافعی گفته است کل ما ینتفع به یجوز و بیعه. فلسفه حسابی شافعی گفته اینجا میگه هر چیزی که میشه نفع بهش ببینید، نه اینکه نفع نداری ولو شرعی نباشه، یعنی اونی که شرعا انتفاعش جایزه. کل ما ینتفع به شرعا یجوز و بیعه. مثلا اشکال به شافعی هست که پس چرا سگ رو گفتی، سگ سعی رو گفتی به اشتایز دی باشی کلب سعی یونتفع رو به. اما خب حالا اینجا در وصول دیده فیل ازش استفاده میدارن، اگر یه حیواناتی باشه که ازش استفاده نشه، این مثلا پول دو حضر مالیت نداره، چندان اون مسلم گرفتن مالیت معتبره. اما اگر چیزی که نفع بهش برده میشه شرعاً، خب مالیت داره دیگه. شما حالا داری نه ندارم معامله میکنی برای که منم پیدا کنم. اینجا میگه کل مالیون تصاوبه یجوز و بیعه، مثل قرد روزینه. حالا قرد چه استفاده ازش میکردن؟ لابد میارم مثلا درخشونم در چه چه پول بگیرم، مثل یه همچی به الله استفاده. فیل در جنگ یه استفاده میشه، در باربری در جنگ، اما قرد رو این چه استفاده میشه؟ بله؟ شیدن نارجی مثل الیعوزون به اوه مثل غرد یعنی بوزینه و الفیل و غیر زاده دشت. خب شیخ علیه الرحمه بالاخره مسوخ رو فرمودم بهش جایز نیست، وقت یکیش خنزیر ذکر. بعد می فرماد دلیلنا اجماع الفرقه، یعنی این که موسوخ شیخ علیه الرحمه این فتوایی که میده رو نظر خودش بوده. ایشون در کتب ثلاثه هم در نهایه هم در خلاف هم در مبسوط موسوخ رو جز نجاسات ذکر، نظر شیخ بوده. چون جز نجاسات ذکر کرده در باب بیان گفتن بیان زه جایز نیست، از این جهت رو نظر خودشه. خب هر چیز کسی بگه نجاست مانع از فروشه، مسوخ وقت نباید بشه. اما خیلی ها قبول ندارن این معنا که مسوخ نجس باشه. این اجماع الفرقه ای که شیخ اینجا ادعا میکنه، اگه مرادی ایشون نیست که اجماع فرقه بر این است که مسوخ رو نیم شد بفروشی ولو پاک باشه، ظاهرا اجماعی ما نداریم، مگر این که شیخ اجماع رو رو کبرا ببره که اندهو بفرماد مسوخ فقیر ما نجسه. اون وقت حالا که نجس شد اجماع فرقه بردید که به نجس جایز نیست، چون یادتونه در به نجس ادعا اجماع کرده بودن، در چه اونم ما خرابش کردیم. بالاخره ما گفتیم نجاست مانع مستقل نیست، نجاسات اسبابی که از مصادیق اون است که لا نفع ده، چیزی که نفع نداره، فایده عقلا نداره، مالیت نداره، این معاملش عبثه. عقلا این معامله رو صحیح نمیدونن، عقلایی نیست. مثل به قول مثل تو چاریخته اکل مال به باطل شیخ میگفتن، گرچه ما استدلال قبول نشد. حالا البته خلاف مرحوم آیت الله خویی که میگه برفض مالیت هم نداشته باشه معامله اشکال نداره، اما مشهور میگن باید مالیت داشته باشه، چون به مبادله مال به ماله باید ارزش داشته باشه. اگر چیزی منفعت عقلایی ندارد این معامله درست نیست. نجاسات را که ذکر کردن جدا میخواستن میگن، چون ما متشرعیم نجاسات او استفاده های محلله ای که با قطع نظر از نجاسه ازش میشه حالا دیگه نیمشه، پس میشه چیزایی که فایده نداره. حالا در زمان ما از نجاسات یه استفاده هایی میشه که بهش مالیت میده، این دیگه مسئله جداییست. در اون وقتا میته من پس خوردن بود، مردم هم میخریدن میخوردن. شهر چون اومده گفته حرمت علیکم المیته، نظام عاملش یه درست نیست. ای از این جهته بالاخره مانع رو همون عدم انتفاع ما گرفتیم. اما حالا چون محفور گفتن نجاست مانع، ادعای اجماع هم کردن، این اجماع اینجا برد نیست. اما دیگه شیخ علیه الرحمه خواهد بفرماد اجماع فرقه بری هست که مسوخ کنیم که بفروشی، ولو اینکه پاک هم باشد. این دیگه ظاهران هم که اجماعی ما نداشته باشیم. علاوه این که ایشون بفرماد در اجماع اجماع الفرقه، یعنی اجماع الفرقه بر این که به مسوخ جایز نیست، این مشکله. اما دیگه اجماع الفرقه بر این که به نجس جایز نیست و مسوخ و شیخ نجس میدونه، این وقت درست میشه. و ایزن قوله صلی الله علیه و آله ان الله تعالی اذا حرم شیئا حرم ثمنه، این همون روایت است که گفتیم مشهور اهل سنت با اکل نقلش کردن، ان الله اذا حرم علی قوم اصل شیئا. اما شیخ علیه الرحمه در خلاف و همینطور کتب علامه به این روایت زیاد توسل کردن. شیخ خیلی در خلاف این روایت رو ذکر میکنه. این در مسند احمد حنبل یادتون باشه از کردیم سه جاش این روایت هست، یه جاش بدون کلمه اصله، دو جاش با کلمه اصله. در ترمذی و در ابی داوود و در کتابای دیگه که نقل کردیم اینا هم همه کلمه اصل دار. خب حالا میفرماد اذا حرم شیئا حرم ثمنه، وقتی چون حرمه، خب مسوخ حرومه که چرون خوردنش حرومه، حالا هرچی خوردنش حروم شد معاملش هم باطله، مگر اینکه یعنی برای خوردن بفروشی. حالا بالاخره شیخ به این رو بازم تناسب کرد. بعد می فرماد و هذه الاشیاء محرمت الله بلا خلافه، اسمی نجس اینجا نیورده اما قائل به نجاست، تو نجاست ذکرش کرده، محرمت الله بلا خلافه الا فعلت روبارو بعضی اهل سنت حلال دونستن، چون چه خرگوش هم بعضی دیگه کن حلال دونستن در اصل و عشره ذکر شده، الا سعلت که روبار شد فهم نفیه خلافه. و حازان نفسون، حازان نفسون یعنی ای ازا حرم شهر حرم سمره مثلا نفسون. اینجا ما نشته با اقول و فتح و شیخ رحمه الله مبنیتون علال قول به نجاست المسوح کم اختاره فی اطعمت الخلاف، در اطعمه خلاف و همینطور در نهایه در مبسوط همین رو گفته مسوخ نجسه و هی ممنوعه، یعنی ما قبول نداریم نجاست. چون و دعاه اجماع الفرقه عجیبون که فرقه گفته باشن اصلا مسوخ کنیم که دوشیم الا انیاری در اجماع الا اصل کبرا، یعنی حرمت بیع نجس. و استدلاله به نبوی ایزان محل و اشکاله، برای اینکه این برفرض اگه کلمه اکل داشته باشد روایه، وقت ان الله اذا حرم اکل شیئه حرم ثمنه، یعنی حرم ثمنش رو در صورتی که برای اکل بفروشی، و الا نمیشه یه چیزی که حرام خوردنش بگه دیگه هیچ مثلا خاک نمیشه بخوری، پس منهای جایز نیست بگی که نمیشه گفت که اذا حرم اکل شیئا حرم ثمنه، یعنی ثمنش درسته که برای خودم بفروشی. و اگه اکل نداشته باشه ان الله اذا حرم شیئا، یعنی حرم جمیع آثارشو، برای که اسناد و حرمت به ذات به اعتبار جمیع آثار یا از هر آثاره که مالیت براش میاره، اگه اینجور باشه و حرم ثمنه چون از مالیت میفته. ما نشته که از علا فرض عدم وجود کلمت العجل فیه کان ظاهر و حرمت شیع حرمت و جمیع الانتفاعات منه و وجود و ذالک فی المسوخ ممنوعون، که مسوخ جمیع انتفاعاتش هم فیل خیلی ازش استفاده میشه، هم استفاده باربری میشه، هم استفاده جنگ ازش استفاده میشه، استفاده سایر مسوخ هم ازش استفاده هایی خیلی میشه. فما ذکره الشافعی من ان کل ما ينتفع به یجوز و به او خوبست صحیح. این همونی که ما همیشه گفتیم اگر یه چیزی منفعت داره و اغلاییست و مالیت داره مال که کنی معامله که مانعی نداره، متعدد معاملات که شرایطی داره. خب دبایت دوم و فر نهایه شیخ صفحه 363 همون چاپ سابق که ما رقم کردیم نقل کنیم. فی اداد المکاسب المحظوره میگه و من ذالک لحم الخنزیر. در یه عبارت نهایه شیخ دو بار لحم خنزیر رو داره، یکی یه عبارت داره نظیر همینی که از خلاف و مقصود نقل کردیم که مسوخ و همه را قطار میکنه و خنزیر هم توش هست، یکیش خصوص خنزیر حال گفته، حالا ما یکیش رو نقل کردیم. میگه و من ذالک لحم الخنزیر فبیعه و هبته و اکله حرامون. حرامون این بنا همه میگه، اما بیعه حرامون یعنی فاسده. اینجا حرامون نسبت به اکل حرامه، حرمت تکلیفی، نسبت به بیعه هبه حرامه یعنی وضعی. حرامون در هم استعمال شده، نگه شما چون اکلش حرمت وضعی نداره پس بیعه به حرمت تکلیفی رو دارد میگه. اصلا حرمت تو مغز اونا معنای عام بوده، عام تکلیف و بس. فبیعه و هبته و اکله حرام و کذلک کل ما کان من الخنزیر من شعر و جلد و شحم و غیر ذلک. حالا این مربوط به اجزاست که از اجزا برمیاد. در مبسوط شیخ میفرماد که جلد دوم صفحه 165 میگه و امکان نجس العقل. اینجا دیگه خوب تصریح میکنه که مسوخ نجس است. و امکان نجس العقل یعنی اگه حیوان نجس العقل باشه مثل کل و خنزیر و فاره، اما نه اینجا مسوخ رو ذکر نکرده، کلب و خنزیر و فاره موش رو میگه نجس العقل و الخمر و دم و ما تولد من ها و جمیع المسوخ، که جمیع مسوخ رو جزء نجاسات میدونه و جمیع المسوخ و ما تولد من ذالک یعنی اونی که متولد بشه از اینها او من احده هم. حالی ما تولدش هم یادتونست یه تو فقه بحث میکنن تو رسول خان دارن ما تولده ای که از جنس خودش باشه، مثل خودش باشه. حالا این فرس فردیم یه قوچ با یه سگ جمع شد بچه که به دنیا اومد بره، یا مرد با مثلا سگی که یه بچه اومد چرا مرد هم میکنه و مثل مرد هم اینا باز میتونیم بگیم چون از نطفه یه سگت نجسه، نه بز پاکه، نطفه هم پاکه. بنابراین ما توالده به محوه اطلاق نمیشه گفت، ما تولده ای که از جنس خودش باشه. و ما تولده من ذالک او من احده ما فلا یجوز بیعه ولا اجاره. لا یجوز بیعه یعنی چه؟ یعنی بیعش فاسده، حرمت تکلیفی نمیخواد دیگه و از این فلا یجوز بیعه ولا اجاره ولا انتفاع به ولا اقتناعه نیگرم نمیشد داشت. اصلا فیل و برمجهشون فیل رو نمیشد نیگر داشت چون از مسوخه. به حال اجماع الا کل فا این نفیه خلافه کل کلب سیود خودش استفاده میشه، کلب حراست اینا اقتناعش مانعی نداره، استفادهش هم مانعی نداره، بیعش هم مانعی مانعی نداره. حالا اینا خلاصه بزرگان خدا رحمتشون همچنین میخواستن ظاهر روایات رو حفظ کنن، نه اینکه روایات نه کرده از خنزیر دیگه مطلق میگن، نه کرده از بیع نجس دیگه مطلق میگن. و ما این رو قبول نکردیم، ما گفتیم نه اینا اگر چنانچه منفعت محلله داشته باشه مانعی نداره. و حرمه ای که حرمه علیکم الخیر میتت و دم و لحم الخنزیر و ما محلل غیر الله، اینا مورد همون حرمت خوردن منظوره، یعنی اونجور که معامله میکردن با مزکا با مثلا میته و با لحم خنزیر هم اونجور معامله میکردن، اینا رو خلاصه میگه حرامه. خب حالا در اخر فتوای شیخ اینجور میفرمان که ولا اختناع و بحال اجماعا الا کرد فا اینم فیه خلافه. صلی الله علیه و آله و سلم.